سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره.
خاک بر اساس قصه ای از محمود دولت آبادی، نویسنده و کارگردان مسعود کیمیایی، با شرکت بهروز وثوقی، فرزانه تأییدی، جعفر والی، جلال پیشوایان و با معرفی فرامرز غریبیان. تدوین عباس گنجوی. موسیقی متن اسفندیار منفردزاده. مدیر فیلم برداری نعمت حقیقی. تهیه کننده مهدی میساقی. شب است و از انتهای کوچه‌ای در روستا صدای ساز و دهل می‌آید. جمعیت آرام آرام وارد کوچه می‌شوند و در میان آنها عروسی سوار بر اسب چشم می‌خورد. داماد خجول و لبخند به لب کنار اسب عروس قدم برمی‌دارد. صالح برادر بزرگتر داماد شاد می‌رقصد. بابا صبحان پدر داماد خندان است و به کت خدا می‌گوید:
چه داره نهیدید اول برادر کوچیکتر زن بسیده نکست بودا.
گوش
میکنی صالح بابا چی میگه؟ بابا کوچیکه نه.
صالح میگوید:
درسته که مسیب من کوچیکتره، اما بیشوکر رو زمین نمیتونست کار کنه.
ساز و رقص و شادی عروسی با ورود 3-4 مرد رنگ میبازد. مردان از سوی دیگر کوچه وارد شدند و به محض مواجهه با جماعت عروسی دوباره شروع میکنند.
همه میدونن ناف شوکت واسه من بریده شده. جمع کنین این سگ واسه من
وقت کنن. واسه هم تو؟
غلام مردی قوی هیکل است که درگیری را آغاز میکنند. صالح جواب او را میدهد و تهدیدش میکنند.
مرد ناحسابی، میخوایم چیم بزنم تو فرق سرت تا برین لادست.
دیگه واقع واسه
دوای میری کنار یا با مش مغزتا بیارم تو جهنم. این عروسی نباز سر بگیره.
بابا صبحان عروس را از روی اسب پایی می آورد و به خانه می برد. در همین حین غلام فریاد می زند:
همه یه سیه بالا پایی می دونند شوکت با من اومده سهرا، این عروسی رو واسه دل ازا می کنم.
شوکت گریه کنان به بابا صبحان می گوید: غلام رجز می خواند و کتک کاری می کند. کوچه تبدیل به میدان دعوا شده. دست آخر مسیب با لباس های پاره و صورت عرق کرده در حیاط خانه نزد شوکت می آید. چند ماه بعد دم غروب، شوکت با شکمی برجسته که نشان از حاملگیش دارد در حیات خانه راه می رود. بابا صبحان از در می آید و با عروس خود گوشه حیات می نشیند و درباره بچه ای که در راه است با شوکت صحبت می کند.
راستی دیگه یواش یواش باس منتظر باشی. ببینم اخ بچه هایی که دوختی بیشتر به پسرا میره. نکنه پسر دلت می خواد؟
دست خداست، هر چی مصیب بخواد همون خوبه.
من میرم یه کشتی که آب بیارم.
اگه یخت سب کنی مصیب میاد.
نه میرم
بابا. بابا صبحان برای آوردن آب کوزه به دست از خانه بیرون میرود. چندی از رفتن بابا صبحان نگذشته که صالح به خانه میاد. مصیب همراه اون نیست.
خستگیت به دشمن.
چطوری عروس؟ دلت چطوره؟
خوبه، گاهی میگیره گاهی ول میکنه. مصیب کجاست؟
دم قبر خونه شل تو کیره دید رضاشونه. شاید اگه معاملشون سر بگیره بده بسونی بکنه.
مصیب در قهوه خانه کنار یکی از روستاییان نشسته و درباره زمینی با او صحبت میکند. مردی هم مشغول کوتاه کردن موهای اوست.
این بی‌انصافیه. اون زمین به اون خوبی روزی یه سنگم آب داره. چطور میگه اون قیمت؟
در همین زمان غلام از راه میرسد و کمی آنسوتر از مصیب کنار کت خدا می نشیند. او به محض نشستن میگوید:
مگه نگفته بودم هر وقت میام اینجا الدنگا نباشم؟ او الدنگ میاد.
مصیب خشمگین از زیر دست سلمانی بلند می شود و میگوید:
سگ پدر، اگه غیرت داری چاقو تاجیبت در کن، چوب به چوب میریم زهرا.
سلوات بفرست مصیب، تو تازه دامادی.
تازه عروسه.
با بچه ها دهن به دهن نمیشم. اگه بزرگترت صالحه بگو اون بیا.
اون مثل تو پفیوز نیش که مصرس را بره. تقلید منم.
تو طرفی نداری مادیون.
دعوایی در میگیرد. نوچه های غلام شروع به کتک زدن مصیب میکنند و بالاخره بعد از مدتی به خواست غلام دست از کتک زدن بر میدارد.
ولش کن، این بستشه دیگه.
مصیب با لباسی خاکی و پاره افتان و خیزان به سمت خانه راهی می شود. در خانه بابا سبحان، صالح و شوکت در حیاط نشستند که مصیب با سر و صورت خونه وارد می شود.
یا موسفل جعفر، چی شده مصیب؟ با کی دعوا کردی؟ چند تا بودن؟ آخه یه چیزی بگو مرد، من که مردم. یه چیزی
تو چه مرگتا؟ این زن آبستاره که تو کشتی؟
بچه، مگه تو مغزت تکون خورده؟ باز با کی سرشاخ شدی؟
غلام
بیا.
آخه چرا سر به سری بی سر دو ما میذاری؟ مگه با یه چی نداره رو نمیشنسی؟
تو دیگه مرد شدی، درس بردار. دگه جوونیه که منم کردم. بچسب به زن و بچه و زمینت. لاغل یک هفت زمینه که پشت قباله زنته بهش برس.
مصیب کنار دیگران در حیاط مینشیند و شوکت صورت خون آلوده او را تمیز میکند.
بابا سبحان از صالح درباره وضعیت زمین کشاورزیشان میپرسد
و صالح جواب میدهد:
اگه من و مصیب جفتی باشیم تا سه ماه لاش میشه، اما اگه فعله ببریم یه هفته تمومه.
خودتون امیده به خدا شونه تا کنین و سه چهار روزه لاشش کنیم بره.
خیالش دارم. ماشاءالله مصیب جای سه تا مرد کار میکنه، اما امسال جوری که باد میاد و شاخه ها میجنبه، سال آخریه که رو این زمین کار میکنه.
شوکت و مصیب با تعجب او را نگاه میکنند. بابا سبحان هم فکری شده میپرسد:
یعنی چی؟
هیچ، یعنی معلومه میخوانی لقمه زمین اما باز سنه.
آرامش از صورت و کلام بابا سبحان میرود. او پریشان میگوید:
ارباب زن همینه دیگه، زن باشه، خارجی هم باشه، زبونم حالیش نشه. امرالله خان وقتی زنده بود این زنک یه موش بود، حالا حسابی دستی میزنه پر کمرش. اجاره امسالش چرا نبردی بهش بدی؟ تو این زنیکه رو نمیشناسی؟ تا پولش زیر سر خودش نباشه خوابش نمیبره.
دیر که نشده، فردا میبرم میده.
صبح روز بعد صالح راهی خانه خانم میشود. او از راه پله میگذرد، به طبقه بالا میرسد، جایی که زن خارجی ارباب سابق که حالا ارباب ده شده نشسته. زن پیراهن سیاهی به تن دارد، موهای طلایی‌اش نسبتاً کوتاه است و صلیبی به گردن انداخته و پشت میزی در بالکن نشسته است. وقتی صالح کرایه زمین را روی میز می‌گذارد، زن می‌گوید:
زود نیست؟
گفتم شاید با کار داشته باشیم. گفتم بیارم بدم بهتره، ما باید خوش حساب باشیم، ما حسابمون سر وقت.
صالح عقب عقب برمیگردد و جلوی در اتاق می‌نشیند. زن می‌پرسد:
سفارش من به تو بهت رسید؟
بله خانم.
این یک دونگ زمین بفروش.
اختیار داری قربان، اون یه دونگ زمین چه قابل شما رو داره؟
میکنم بکرم.
آخه میدونین اون یه دونگ زمین مال من نیست، مال مصیبه. مصیب برادرمه که انداخته پشت قباله زن شوکت.
از اون میکرم.
ما روی همه این زمین های شما کار میکنیم. امرالله خان خدا بیامرز شوهر شما این کفت از زمین رو به ما داد، حالا شما میخواین پس بگیرین؟ آخه کدوم زنی حاضر میشه قبالش رو بفروشه؟
پس بیاد همه ی زمین ها بخره.
اون که پول نداره، ما رعیتی.
بفروشه.
خانم جون، شما مثل که متوجه عرض ما نشدی. زمین برای ما یه حکم دیگه است، ما روش میکاریم میخوریم. رعیتی شما رو هم که کردیم، حسابمونم که زودتر میاریم میدیم. دیگه کار خلاف ما چیه؟
میدمش اجاره به کس دیگه.
به کی؟
به تو مربوط نیست.
ما خانم زمینمونه، میخوایم روش بکاریم، میخوایم روش نماز بخونیم. ما روی این زمین تا حالا نون زحمت کشیمونو خوردیم. ببین خانم، اگه قرض شما اینه که یه نفر دیگه بیشتر ما به شما آیدی میده، من حرفی ندارم.
نرخشو معلوم کنین، من خودم نرخ روز زمینو برمیدارم.
سر پول نیست.
پس سر چیه؟
زیاد حرف نگو، هر جور که بکم اداره میکنم.
من کاری ندارم که شما این لقمه زمینو به چه بی خدایی میخواین بدین بکاره، اما حالا که به هیچ صراطی مستقیم نمیشی، من همینجا تو خونه خودت میگم رو اون زمینی که من کار میکنم هیچ احدی حق نداره پاشو بذاره. بابام و من و برادرم یه عمر رو اون زمین عرق ریختیم، خون دل خوردیم، حالا بعد این همه ذلت رو میخوای بدی شکی دیگه؟ من که زیرش برا نیستم، نون دیوسیم نخوردم که زیر بار حرف زور برم.
بیرونت میکنم.
تو بیرونم میکنی؟ باید رو اون زمین چانم کنی. اگه من پا به هر زمینی که مثل بچه‌ام بزرگش کردم بیرون بذارم، از تو جمع‌ترم.
صالح این را میگوید، از اتاق بیرون میرود. خانم خدمتکار را صدا میزند.
صفیه، صفیه،
بیام پاسکو خانم.
نه، باید از کدشون باشه، بگو گلم بیاد.
ساعتی بعد غلام وارد اتاق زن می شود. خانم در بالکن نشسته و درگیر باز کردن در شیشه مشروب است.
بدیم من واکنم واسه تون خانم.
غلام در بطری را باز می کند و بعد صحبت های زن را می شود. زن به او می گوید
یک مرد می کنم.
ما هستیم.
پول کوب می دم.
اینو من از خدا می خواهم.
می کنم صالح و باباش تو زمین های من نباشه.
اینم از خدا می خواهم. شما احتیاج به یه مردی دارین که این دوره بر حرفشو بخونن. منم دست از علافی ور می دارم و شروع می کنم به کار کردن. من خانم سربازی کردم، تو شهر گشتم، مستر بودم، می دونم باز چی کار کنم.
مادرت گدایی نکنه.
چشم کن.
مردم دوست ندارن. دارن؟
زیاد نه. مردم باز با من خوب تا کنن، باز از خودم بشن.
شطور بکش، گوشت بده.
خانم از بالکن به ماشین خاک خورده‌ای که در حیات باغ است اشاره می کند و به غلام می گوید آن را تمیز کند و سوارش شود. بعد به زنی که در یکی از اتاقها در حال پوشیدن لباس است اشاره می کند و به غلام می گوید
هر وقت هستی برو اونجا.
غلام در حیات مشغول تمیز کردن و شستن ماشین می شود و زن به تماشای او می ایستد. مردم در میدانگاه روستا گرد هم آمدند. جمعیت بسیار است. شطوری در مرکز میدان است. آن سوتر صالح و مسیب در قهوه خانه نشستند. غلام با ماشین برق انداخته اش از راه می رسد. ماشین را گوشه ای نگه می دارد و با صدای بلند خطاب به مردمانی که جمع شده اند می گوید
شلوغ نکنین، گوشت این حیوان مال همه شماست، به همه می رسه.
او وقتی مادرش را در میان جمع در حال گدایی می بیند او را به گوشه ای می فرستد و می خواهد گدایی نکند. غلام به قصاب می گوید شطور را سر ببرد. او سر جدا شده شطور را در دست می گیرد و می گوید
بریم به همه بکین، حالا که غلام قربونی میکنه و همه کاره خانم شده، یعنی همه کاره اینجا شده، رزق ما به همه میرسه. ماهی یه دونه قربونی واسه همه میکشم، بگی تقسیم کن.
نوبت تقسیم گوش که میرسد جمعیت نه به حرفهای غلام توجه میکند نه به پس زدنهای او. ظرف به دست همه به سمت گوش حمله میآورند تا تکه سهمی ببرند. غلام و نوچش گوشتی در سینی گذاشتند و به سمت قهوه خانه آمدند. غلام از صالح و مسیب می خواهد سهم خود را بردارند.
بگیر قربونیه، اینم سهم شما ها.
ببر واسه اونایی که می خوان بدرو کنن.
گوشت نرزی که دیگه حساب کتاب نداره، ببر بار کن خواهی تو بچهات بخورین دیگه.
غلام به سمت دیگر قهوه خانه می رود و موقع نشستن خطاب به دو برادر می گوید
راستی یه خود خرطوپر تو زمین داری. خوب بود جمعشون میکردی، شاید با مال ما قاطی بشه.
اساس مال رو زمینه، یه خودی دی برق برگشت.
شوخی میکنیم.
از خدا میخوام کار بالا بگیره، بالاخره تو رو من از وسط نصفت میکنم.
ده تو هم شوخی میکنی. اون با پسر صدقی گدا شوخی نمیکنه. همه آدم ها مثل تو بی کس و کار و یه لاغبا نیستن که هر جو شد همراهشون حرف بزنیم.
ما مثل مردمون اینجا نیستیم که تا دیروز سایت رو با تیر بزنیم، اما امروز واسه اینکه شطور قربونی میکنی تو جیب دو خود چی کنی؟ حرف آخرینه که اون زمین تو اجاره ماست، اگه بخوای به زور بسونی کور خوندی. درخت میشم تو زمین کاشته میشم، اما نمیرم که نمیرم. تو یه لاغبا چه میدونی زمین یعنی چه؟ اگه دست هارونزاده به زمین برسه محصولش پس میره. حالا واسه چیز دیگه از اونجا میسوزه.
زمین از طرف زیر کشت منه.
تو خیالت خط بود که ما قاله و الله خونده کسته بود زنی که سریتر بتاسید؟
شوکت چطوره؟
ای بی اسم
دعوایی در میگیرد. غلام در میان درگیری مادرش را که برای جدا کردن جلو آمده پس میزند. بابا صبحان به کمک صدیقه میآید و او را از معرکه دور میکند. شب در خانه شوکت زخم و خون صورت مصیب را با دستمال تمیز میکند و بابا صبحان صورت صالح را. دو برادر با فاصله از هم در حیاط نشستند. صالح به دیوار تکیه داده و مصیب به ستون ایوان. صالح مصیب را صدا میکند و میگوید
سفیدی صبح را بیافت برو شهر، دونا حاضره، گونی شده است، بگیر بیار که بپاچیم تو زمین. حالا که به اجاره ماست این کار را بکنیم بهتر.
نزا خودش تنها بره.
تو میخوای فردا تنها بری سر زمین؟
نه، من باش میرم.
نه بابا، تو که نباس بیایی. شوکت یه زن آبستن پا به ماست، تو همینجا هم باش باش.
بابا صبحان همچنان خون صورت صالح را تمیز می‌کند. صبح روز بعد صالح بر سر زمین می رود. او تازه بیل دست گرفته که غلام سوار بر ماشین سر می رسد. غلام و نوچه هایش از ماشین پیاده می شوند و سمت صالح می آیند. چهار سوی صالح را می گیرند. غلام روبروی او می ایستد و می گوید
گفته بودم دیگه رو این زمین پیدا نشه.
این زمین هنوز به اجاره منه. تو را اصلا نمی شناسم. خوشم ندارم کارمون بیفته به پاسگاه.
اگه بیفته چطور می شه؟
اینجا هیچ کی نیست جز من و تو و این یه لقمه زمین. تو نه اهل زمینی، نه اهل زراعت. تو نمیدونی این کار یعنی چی. بچه نداشتی که بهت بگم این بچته. مادرم نداشتی که بهت بگم این مادرته.
چه جوری بهت بگم غلام؟
ما رو این زمین زحمت کشیدیم. آدم رو این زمین پیر شده. بچه رو این زمین دنیا اومده. حالا تو نخوابی این مفتی پاتو بذاری وسط. تو نگات به این زمین اجنبیه. تو برو مرد به مفخوریت برس. برو سراغ کارهای دیگه خانم.
روزت تموم شد؟ میری یا نه؟
شما چهار نفرین.
مصیب کجاست؟
مثل این که ملتفت نشدی. شما واسه من روی زمین خاک کنین.
یا نه؟
همگی به سمت صالح حمله ور می شوند. بعد از زد و خورد نوچه های غلام صالح را که مقاومت می کند کشان کشان روی زمین می برند. غلام و نوچه هایش صالح را در گودال بزرگی ایستاده می گذارند و روی او خاک می رسند. گودال که پر می شود فقط سر صالح از زمین بیرون می ماند. غلام و نوچه ها در حال رفتنند که صالح فریاد می زند
غلام بگو منم بیاندر.
اما کسی به گفته او توجه نمی کند. ماشین غلام در داغی آفتاب دور می شود و صالح از نور خورشید به سختی چشمش را باز نگه می دارد. بابا صبحان به دیدن مادر غلام می رود. از صحبت های آنها روشن می شود که در گذشته قرار بر ازدواج داشتند.
خب،
برای
پسرک عروسی کردی و اون وقت خواه رو نگفتی. عروسی خودت که
ای بابا، هرچی رسمت بشه همونه. میخواستم راجع به پسرت غلام باهات صحبت بکنم.
باید یا ساده یا مسیح پسر من بودم، نه غلام.
گذشته ها گذشته دیگه، نمیتونی ورش داری ببریش. یا اون پسرهای منو میکشه یا پسرهای من اونو.
اما در جواب صدیقه جواب درستی نمیدهد. شب شده، خبری از مسیح و صالح نیست. باران میبارد و شوکت نگران جلوی در ایستاده است.
برو تو عروس، سرما میخوری. همه جاها رو رفتن.
بالاخره مصیب سر میرسد.
خیلی تنده دیف حالا نیفته، خیلی خوبه، بیموقع است.
ساله هنو بر نگشته،
شاید جایی رفته.
همه جا رو سر زدم، نبود.
مصیب به همراه بابا صبحان راهی زمین میشوند. بر سر زمین که میرسند فریاد میزنند و صالح را صدا میکنند اما جوابی نمیاد. صالح که تا قبل از رسیدن پدر و برادر چشم بسته و بی صدا بوده با شنیدن فریادها بیدار می شود و مصیب را صدا می کند.
مصیب!
صالح! صالح!
بابا صبحان صالح را می یابد و مصیب با چنگ بر زمین خاک را از اطراف صالح کنار می زند و او را بیرون می کند.
مشکی!
صالح سوار بر اسب به همراه بابا سبحان و مسیب راهی خانه میشه. در خانه شوکت با دیدن صالح وحشت زده پیش می آید و همه با هم داخل خانه می روند.
مسیب، آخه چرا چیزی نمیگی؟ چی شده؟
پدر مسیب سر و سامانی به اوضاع صالح می دهند. شوکت چایی می آورد و قرآن و دعا می خواند و به سمت صالح فوت می کند. پدر توان دیدن حال پسر را ندارد و به بهانه‌ای از کنارش بلند می شود. مسیب با رفتن پدر زیر گریه می زند و اشک از چشمان شوکت هم جاری می شود. صالح توان نگاه به صورت گریان برادر را ندارد. او میگوید:
حالا که اینجوریه ما از رو این زمین نمیریم که نمیریم.
خروس خان صبح روز بعد دو برادر راهی زمینند که بابا صبحان هم میخواهد با آنها همراهی کند. اصرار پسرها و شوکت او را از رفتن باز میدارد و در نهایت صالح و مسیب سر زمین میروند. بر سر زمین هر دو مشغول کارند که مسیب متوجه نزدیک شدن ماشین غلام میشود. غلام و نوچه هایش این بار دور مسیب را میگیرند. غلام میگوید:
به بابا روتونو برم، دیشب صالح چطور بود؟ شنیدم وقتش بیدار بوده پیداش کردی. میخوام چا بزنم. عمله گی میکنی؟
حالا دیگه پسر صدیقی گیده با هم میگه عمله؟ مگه تو چا میدونی یعنی چی؟
غلام که شنیدن این حرف ها برایش سنگین به نظر میرسد صورت در هم میکشد و میگوید:
اصلا کی گفت شما پاتونو بزنید تو زمین؟
که حالا سنگینیتونو جمع کنیم بزنیم به چاک.
این زمین بچه اختیارش با من، هر کاری هم دلم بخواد روش میکنه. ای تو وقتی با زن تابستون میری رو بوم بایسی هوار میکشی.
وقتی که یه قرام سال
درگیری و زد و خورد شروع میشود. صالح از سوی دیگر شتابان به سمت آنان میدود، اما لحظاتی پیش از رسیدن او غلام بیل را بلند میکند و بر سر و گردن مسیب فرود میآورد. او و نوچه هایش پا به فرار میگذارند. صالح که میرسد مسیب نفس های آخر را میکشد و لحظاتی بعد جان میداد.
خدا مسیب چه خدا خدایم منم بکش، منم بکش.
صالح با همان بیل ضربه‌ای به سر خود میزند. ماشین را به چپ و راست میراند و شتابان خود را به خانه ارباب میرساند. خانم در حیات است.
عرض واجبی داشتم. مصیب و وابیل زدمش.
مرد؟
باس مرده باشه. بعد جوری زدمش. اگه نمیزدم سال از پشت منو میزد.
کجا؟
سر زمین.
رو زمین من؟
بله خانم، چاره ای نبود.
زود فرار کن.
میرم تهران پیش داییم. هیچ کی هم خونه‌شو بلد نیست جز ننم. اونم با خودم برمیدارم میبرمش. یا خودو پول میخوام.
زمین من، ازم بر پول بگیر، ماشینم ببر.
غلام کمی بعد به دنبال مادر می رود و پیرزن را با کتک به زور سوار ماشین می کند. از انتهای کوچه‌ای در روستا صالح در حالی که دستمال خونی به سرش بسته شده و دستانش بسته است وارد می شود. در پی او بابا صبحان و اسبی که بدن بیجان مسیب روی آن است می آیند. بابا صبحان می گرید و روی پای خود می زند. مردم پشت سر آنان می آیند و برخی دیگر روی بام و در کوچه های روستا عبور آنان را تماشا می کنند. روشن است که صالح حال و اوضاع درستی ندارد. گیج و منگ و بهت زده است. آنان که به خانه می رسند شوکت از شیون و فریاد و گریه باز نمی ایستد. صالح در گوشه حیاط نشسته و دهان خود را می جنباند. شوکت می گرید و بابا صبحان ناله و گریه می کند. تابوت برای بردن مسیب وارد حیات می شود. صدای گریه ها بالا می گیرد. مردان به زور بدن مسیب را از زیر دست شوکت بیرون می آورد. تابوت که از خانه بیرون می رود صالح از جا بر می خیزد و با دستان بستش به سینه می زند.
اول پر
اول پس مسیر اول پس
جماعت برای خاک سپاری راهی قبرستان می شود. جمعیت بسیار است و بابا سبحان و شوکت بیش از باقی گرگه و زاری می کند. صالح همچنان گویی در شوک است و بر سینه می زند و مسیب را صدا می کند. بدن مسیب به خاک سپرده می شود. زمانی که گورکن با بیل به روی خاک گور می کوبد، صالح فریاد زنان وارد جمعیت اطراف قبر می شود و بیل را در دست می گیرد و می گوید جماعت فراری می شود و کسی غیر از کت خدا و بابا سبحان، شوکت و مادرش و زنی دیگر باقی نمی ماند. کت خدا به بابا سبحان پیشنهاد می دهد برای بهبود حال صالح او را به امامزاده ببرند تا شفا بگیرد. کت خدا و بابا سبحان صالح را که میلی به رفتن به امامزاده ندارد وارد صحنه امامزاده می کنند. بعد از زیارت در حیات امامزاده می نشینند و کت خدا می گوید
بابا سبحان چطوره ببندیمش؟ ممکنه شیطان بره تو پوستش در بره.
امامزاده محمد ابن جعفر تقی سلام از تو می خواهد. این از نازنین مسیبم که جمعی مرد شد، اونم از این یکی واسه بود.
شب است، ماشین غلام خراب شده و او مستعصل در میان بیابان مانده است. صدیقه مشغول ناله و نفرین است.
خدایا من از این دنیا و این هر اوزاد راحتم کن.
غلام که گویی سر درد دلش باز شده میگوید
نه نه، همش تقصیر اون بابای گور به گورم و با توه. شما که نمیتونستیم پس بندازیم بی خود رفتیم لالنگم. پس میندازیم فکرش هم نمی کنی. میگه میره تو کوچه خودش بزرگ میشه. میگم مال ربات هم، میگن مال حسین آبادی، میگم مال حسین آباد هم، میگم مال رباتی.
میونی راه ربات حسین آباد به دنیا آبادی تو جاده.
بیا بیرون مصب هرکی هرکی، بیا بیرون خودت جواب خودت رو بده. یه دفعه میگی بابات قفقازی بوده، یه دفعه میگی عرب بوده، یه دفعه میگی مازندرانی بوده. ده بیا بیرون.
او مادر را از ماشین بیرون پرت می کند و در حالی که با لگد او را می زند می گوید
گوشتو بکن زند، من بر می کردم ده، من آدم کشتم، فهمیدی؟ می تونی را بیا، نمی تونی بمون. اگه می تونی را بیا، نمی تونی بمون. من بر می کردم ده.
غلام می رود و زن در بیابان می ماند. صبح که می رسد، یکی از اهالی روستا که شاهد وارد شدن غلام به خانه خانم بوده، خبر بازگشت غلام را به بابا سبحان می دهد. بابا سبحان و صالح در حیات امام زاده اند و بابا سبحان دست و بال صالح را با زنجیر به درختی در حیات بسته است. صالح که صحبت‌های مرد روستایی را می شنود، زیر لب مسیب را صدا می کند و با چشم‌های گرد شده پر قدرت زنجیر را از درخت باز می کند و به سمت خانه خانم راهی می شود. هرچه بابا سبحان سعی می کند جلوی او را بگیرد موفق نمی شود و صالح می رود. صالح به خانه خانم می رسد. دولنگه در را باز می کند و داخل می شود. از پله ها بالا می رود. زنجیری که به پا دارد روی زمین کشیده می شود. او در یکی از اتاق‌ها را باز می‌کند و غلام را در حالی که با یکی از زنان خانه خانم خوابیده و فقط لباس زیر بر تن دارد غافلگیر می‌کند. او زنجیر را دور گردن غلام می‌اندازد و او را به بالکن می‌کشد. درگیری آنها در بالکن و راه پله‌ها ادامه می‌یابد تا اینکه صالح غلام را با همان ظاهر به ده می‌کشد. صبح زود است اما مردم بیرون خانه ها هستند و این درگیری را تماشا می کنند. صالح غلام را تا میدانگاهی که چندی پیش شتر بین مردم تقسیم شده بود می کشد و دست آخر او را روی دوش می اندازد و بعد زمین می زند. او روی شکم غلام می نشیند و با ضرباتی او را از پای در می آورد. بابا سبحان از گوشه‌ای شاهد این صحنه است و گریه زاری می کند. بعد که کار غلام تمام می شود، صالح با همان نگاه بهت زده اطراف را تماشا می کند و مسیب را صدا می زند. مردم دور آنها گرد آمدند. در فضای باز روستا صالح در گوشه نشسته و در حالی که دستبند به دست دارد استکان چایی در دست گرفته است. بابا صبحان روبروی اوست. پلیسی مشغول صحبت با یکی از اهالی ده است. پلیس ها صالح را سوار ماشین می کنند و او را پشت ماشین روباز خود می گذارند. شوکت که سوار شدن صالح را می بیند بر سر می زند و بابا صبحان گریه می کند. ماشین از کوچه پس کوچه های ده می گذارند. صالح رو به مردمی که در جای جای ده هستند نشسته. او پس از لحظاتی رو بر می گرداند و وحشت زده و نگران اطراف را نگاه می کند. گله پرتعداد از گاو از زیر تاقی یکی از کوچه های ده می گذارند و با سر و صدا عبور می کنند.
به نام خدا و با سلام، من علی علایی هستم و در ادامه برنامه های پادکست سینما خاطره رادیو سوینا با بررسی و تحلیل اجمالی فیلم خاک ساخته استاد مسعود کیمیایی در خدمت شما هستم. فیلم خاک بر اساس داستان افسانه بابا صبحان آقای محمود دولت آبادی ساخته شده، در سال 1352 در 21 شهریور اکران عمومی خودش رو آغاز کرد و در اکران هم فیلم موفقی بود. رقم 2,000,000 تومان فروش کرد و فیلم دوم سال شد. به اذعان بسیاری این فیلم و فیلم گوزن‌ها از خوشپرداخترین و خوشساخترین آثار آقای مسعود کیمیایی هستند. یک اشاره بکنم بر زمینهای ساخت اثری مثل خاک. بعد از انقلاب سفید رژیم وقت به شدت فضا رو آماده کرد برای اینکه به نفع انقلاب سفید فیلمهایی ساخته بشه که ظلم خانها و ستمی که بر رعیتها میره نمایش بده و از این طریق تصدیقی بشه بر کاری که در انقلاب سفید انجام شده بود و قصد بر ادامهش بود. بخشی از این فیلم ها فیلم های بدنه سینما ایران محسوب می شدن، فیلم های روستایی معروفی داریم. بخشی از این فیلم ها هم فیلم های هنری و مجنو محسوب می شدن. خود آقای کیمیایی در مورد مسئله خان و ارباب رعیتی دو فیلم سفر سنگ و خاک رو داره که هر دو فیلم اتفاقا شباهت هایی هم با هم دارند. این شباهت ها چه به لحاظ فضایی که ماجراهای داستان در اون اتفاق میفته و تاکید بر هویت انسانی یکسانی که از دیدگاه های عدالت طلبانه میاد، نگرش آقای کیمیایی رو نشون میده. در فیلم خاک تقریبا آقای کیمیایی خواسته به بخش عمده ای از داستان آقای دولت آبادی وفادار باشه، اما خود کیمیایی باید وارد اثر بشه دیگه. کیمیایی یک فیلمساز مؤلفه و در اونجا تغییراتی اعمال میکنه و حذویاتی از داستان انجام میده که البته یک سری از تغییرات علی‌رغم اینکه آقای دولت آبادی از فیلم خوشش اومده بود مورد اعتراض ایشون هم واقع شد. اسم فیلم افسانه بابا صبحان نشد و آقای دولت آبادی ناراحت بود از اینکه محور داستانیشون بابا صبحان بوده که این همه رنج ها رو میکشیده و اینجا محوریت عوض شده. ولی خب از اونجایی که آقای کیمیایی یک نگاه گسترده تری رو میخواست در فیلمش داشته باشه، دنبال اسم مناسب دیگری میگشت و اسم فیلم رو به خاک تغییر داد و البته در جای خودش گفته که اسم فیلم خاک رو زندگیات فریدون گوله به ایشون پیشنهاد داده و خاک معنا و مفهوم خیلی گسترده‌تر و بسیط‌تری داره.
چشم دو دو میزنه.
چه خبرتی دختر؟ من که قرار نبود کمتر تقلا کنی. چته؟
یکم باد افتاده تو دلم. غروب که میشه وول میزنه.
وول میزنه. بول میزنه. تقصیر خودته. حالا تو دو نفری. میخوای یه پرجیری سیاه برات دم بکنم یا برم دنبال مادرت ها؟
نه نه خودش خوب میشه.
ساله دیر نکرده؟
نه سر را اگه مسیب معطل نکنه زودتر میرسم.
اما آقای دولت آبادی معترض بود به این که مثلا چرا همسر خان متوفا که در قصه ایشون عادله خانم بود و ایرانی بود تبدیل شده به یک زن فرنگی. آقای کیمیایی به شدت اینجا نمادگرایانه برخورد کرده. ما یک روستای دور افتاده داریم، مفهوم مالکیت اونجا مطرح میشه، مفهوم استثمار اونجا مطرح میشه، باز آقای دولت آبادی معترض میشه به این که چرا اهالی روستا به جای اینکه در یک مغازه‌ای که اونجا هست و تأمین میکنن اهالی روستا مایحتاجشون و در قصهشونشون گذاشته بوده، یک قهوه خونه گذاشته آقای کیمیایی و میگفت با توجه به این فقر و فلاکتی که ما تعریف کردیم در داستان و همینطور در فیلم هست، اساساً اینها قهوه خانه نشین نمیتونن باشن، به خاطر اینکه قهوه خانه یه چیزی مثل آب فروختنه، ولی اینها در قصه من در جوار اون مغازه گرده هم میان که خب تعریف منطقی تری داره. اما اینو ذکر بکنم که آقای دولت آبادی وقتی فیلم رو دید به شدت منقلب شد، حتی گفته میشه که حالش بد شد و حتی از سالن بیرونش بردن و دوباره برگردوندن. در مطلبی هم که تحت عنوان زمیمه فیلم خاک نوشته و تیترش رو گذاشته بابا صبحان در خاک و باز تأکید داره بر بابا صبحان، چنین میگه که من تو عمر خودم سه بار مرگ برادر رو حس کردم. یک بار وقتی بود که برادرم مرد و مادرم بر خاکش مویه کرد، یک بار هنگامی که مرگ صالح رو می نوشتم و اونجا تجربه کردم مرگ برادر رو، و یک بار هنگامی که مرگ مسیب رو دیدم و صالح از کنار او گذشت و کنار دیوار بر زمین نشست، نگاهش در این دم رنگ خاک یافته بود. پیش از این باور نمی کردم بتوان تصور داستان پردازی را این چنین به شگفتی تصویر و بازسازی کرد و این بار دیدم کیمیایی چنین کرده بود. اما که اون مسائل مطرح میکنه و از جمله باز جاهای اشاره میکنه برای اینکه در یک روستایی با این مناسبات و حجب و حیا و شرم هیچ وقت یک برادر شوهر نمیاد گوشش رو بذاره بر شکم باردار زن برادرش که ببینه صدای جنین رو میشنوه یا نه. میگه همچین چیزی در فرهنگ رفتاری پر از حیا و حجب روستاییان نیست. تغییر دیگری هم میتونم از داستان بگم که در فیلم وجود داره و اون اینه که آقای کیمیایی جای صالح و مسیب رو عوض کرده. خب این اشارات اجمالی در واقع میخواستم باش نشون بدم که دنیای ادبیات و دنیای سینما فرق میکنه و فیلمساز وقتی اقتباس آزاد یا وفادارانه و یا چیزی بین اینها رو انجام میده، قصه رو از فیلتر خودش میگذرونه. در ابتدای فیلم قبل از تیتراژ صحنه عروسیه که به خشونت کشیده میشه به خاطر که یک مثلث عشقی طراحی میشه اما بعدن رها میشه. اما همین سکانس خیلی کوبنده تماشاگر رو به خودش درگیر میکنه، یعنی بیننده با این ضربه شدیدی که میخوره در همین سکانس که به شدت خوب ساخته و پرداخته شده کنجکاو میشه که بشینه ببینه چه اتفاقاتی خواهد افتاد، در حالی که شروع داستان آقای دولت آبادی اینطوری نیست. فیلم واقعا پرداخت تکنیکی خوبی داره، غنای تصویری داره به همت فیلمبرداری نعمت حقیقی بزرگ، فیلم خیلی موجزیه، به جزئیات میپردازه و از نظر عاطفی هم فیلم درگیر کننده ایه و یک جاهایی واقعا ضربات کوبنده به مخاطب وارد میکنه.
چطوری عکس؟ دلت چطوره؟
خوبه، گاهی میگیره گاهی ول میکنه.
باید کره جالبی باشه. از حالا بوی مسیب رو میگم.
آقای کیمیایی فصلهایی از داستان رو حذف کرده و گفتگوهایی رو هم تغییر داده، اما در این مسیر تغییر گفتگوها یک رابطه خاص بین دو برادر ایجاد میکنه. این رابطه جنبه عاطفی خیلی قوی هم پیدا میکنه و همین جنبه عاطفی قوی بروز یافته در فیلمه که اون فجایع انتهای فیلم رو قابل قبول میکنه. کشش عاطفی و رابطه‌ای که بین این دو تا برادر وجود داره به شکلی هست که با تمهیدات کارگردانی آقای کیمیایی هرچه بیشتر بهتر اینا رو میفهمیم. صحنه‌ای دارن این دو تا برادر در موقع کار در زمین برای مخاطب عیان و واضح میشه. برای مثال من میخوام از یک تمهید سینمایی به اسم دیزالو نام ببرم. دیزالو یک تصویر رو به تدریج به یک تصویر دیگری تبدیل میکنه و شاید برای مخاطبین عزیز سینما خاطری رادیو سوینا این تعریفی خورده سخت باشه. زمانی که مثلا این دو برادر رو زمین کار میکنن با دیزالوهای پی در پی که گاه به گاه داره از این برادر به اون برادر و از اون برادر به این برادر، متوجه میشیم که این رابطه عاطفی داره در هم میتنه و به یک یگانگی میرسه. و اتفاقا از همین دیزالو یک نوع پیشگویی هم انجام میده. جایی هست که مسیب آخرین دیزالو رو صورتش انجام میشه و ما چنین حس میکنیم که گویا به زودی برای مسیب اتفاق ناخوشایندی میفته. و یا چون قبلا من تعریف ساده ای از میزانسن رو برای این برنامه دادم، در صحنه که این دو برادر زخم خورده هستند و خونی شدند و در خانه بابا صبحان و شوکت در حال رسیدگی به زخم‌های اینها هستند، چیزی داریم در سینما به اسم عمق میدان که ساده بگم دور بودن سوژه رو از سوژه دیگر اینجا با عمق میدان نشان میده. استفاده از همین تمهید عمق میدان، وقتی این دو تا برادر در سکوت به هم نگاه میکنند و زخم خورده و خونی هستند، به زیبایی با یک کارگردانی درست باز بر اون کشش و رابطه عاطفی بین این دو برادر تاکید میشه. یا موقعی که صالح رو در خاک میکنند و باران میاد و وقتی بابا صبحان و سعید پیداش میکنند و اونو میارن بیرون و میبرن خانه و بدنش به شدت لمس شده، کاملا آدم متوجه میشه که میزانسن ها حرکت های دوربین و حتی مونتاژ فیلم چقدر مؤثر و با هم در هماهنگی هستند. صالح تو خونه حالت بهت زده داره، نگاهش خیلی بی‌حس و حاله، انگار که با همه آدم های اون خونه بیگانه است، انگار غریبه است و یک بهت عجیبی بر فضا حاکمه. در این فضاسازی بی نظیر در یک لحظه بازی خوب آقای وثوقی یک لبخندی رو به مسیب میده که خیلی بغض‌آلود داره به این صحنه نگاه میکنه و با این لبخند یه آشنایی میده. حالا سوال پیش میاد چرا واکنش اولش به مسیبه؟ ببینید مسیب یک جورایی پیرو یا دنبال روی صالح هست، به شخصیت پردازی صالح کمک میکنه. یعنی صالح با همراهی مسیب برادر کوچک خودش میتونه به یک تکاملی برسه و برای همینه که وقتی مسیب کشته میشه صالح عصیان میکنه.
بابا تو هم کارات این ملا نصرالدین شده. آب خوردن تو تغار خر خالی میکنی، بعد دولو چش دوست و دشمن بعد 60 سال عمر میری با دوشت آب میاری، اونم این وقت روز که نمیتونی جلوی چشتا ببینی، بعد قاطی 100 تا زن دستتو بگیری به دیفالا و کوزه رو بذاری روش شونت.
آب آوردن کار زناست.
من اینقدر عقلم میرسه که آب خوردن رو تو تاغار خر نباز خالی کرد. دستی این کارو کردم. کوزه دوش گرفتم تا این دختره خودشو بیشتر زفت و رفت کنه. اون دیگه بار سنگین تر از یه بادیه نباز برداره. امانتی رو باید سالم به منزل برسونه. مگه من چیکارم میشه؟ اگه من برم یه خورده آب بیارم چیزی ازم چرس میشه؟ خب برای خودم و بچه‌هام و عروسم رفتم آب آوردم. برای مردم که سقایی نکردم. نوم خدا کمرم هنوز راست. این چیزا برای مرد ننگ نیست. ننگ اونه که چشت به سفره این و اون باشه. اون ننگه.
مدام از بسترهای تاریخی اجتماعی در فیلم‌های آقای کیمیایی صحبت میشه، از دیرباز تا کنون. اما در خاک با زرس قاطع و اطمینان بالاتری میتوانیم بگیم فیلم پرداخت سینمای خوبی داره و زبان سینما رو به خوبی رعایت کرده. اما طبق معمول عموم آثار آقای کیمیایی همیشه یک سمبول ها، نمادها و عناصری وجود دارند که به فیلم وجوه گسترده تر، وسیع تر و سمبولیک تر بدند. وقتی آقای دولت‌آبادی اعتراض داشت به این که 1000 زن خان در جامعه فئودالی ایران خارجی نیست، یعنی 65,000 تا میگفت ما خانم، موقع من بررسی کردم داشتیم 6 هم نمیشد درشون پیدا کرد که زن خارجی باشند. اما آقای کیمیایی با قرار دادن یک زن خارجی متلایی نمادی از استعمار خارجی میسازه، استعمار خارجی که اون موقع اینها معترض بودند که در ایران حاکمه. جمله زن خان که نه باید از خودشون باشه، جمله به نظر من کلیدی هست، به خاطری که داره نشون میده که استعمار چجوری عمل میکنه. از توی خود جوامع، ملت‌ها، آدم‌هایی رو علیه آدم‌های دیگه پیدا میکنه و به جان هم میندازه.
امرالله خان خدا بیامرز به ما قول داده بود تا عمرم هست روی این زمین کار کنم.
به من چه؟ حالا ارباب منم اون غلط زیاد میکرد.
پشتر اون مرحوم بد نگو، آخه منم تو این زمین سهم دارم.
میخوام سرمایه بذارم، 500,000 تومان داری؟
چرا زور میگی؟ چرا سنگ میندازی؟ تو که میدونی من زورم نمیرسه.
من اجاره میدم.
من برم گوشه خونم بشینم منتظر باشم یکی دیگه زمینو بکاره؟ مثل اینکه من زنمو بدم دست یکی دیگه، میفهمی یعنی چی؟
بس حرف یک کلام.
در فیلم با نکته مهم مواجه هستیم و اون این حقیقت تلخه که آدم مورد ستم قرار گرفته آگاهی نداره که چه اتفاقی داره براش میفته، مخصوصا در محیطای روستایی که آدم های زحمت کشی هستند و متمایل به خرافات هم هستند. در فیلم صالح رو با اون که مشخصه چه بلای سرش اومده میبرن به امامزاده به زور که شاید اونجا شفا پیدا بکنه و این همون نگاهیه که میشون میده این طبقه از ستمی که برش میره آگاه نیست و گاه بسیاری این رو تقدیر خودشون میدونند، تقدیری که آقای کیمیایی اون رو گسترش میده و به تعبیری به نگاه گلوار به این جور مسائل تعمیم میده. در سکانس آخر کاملا برای این موضوع تاکید میکنه، موقعی که صالح رو دارن با ماشین میبرن یه گله گاو در خلاف جهت داره وارد روستا میشه که نمایی به شدت سمبولیکه و داره در بستری تاریخی اجتماعی نشون میده که توده های ستم دیده و ناکام و ترکان حرکتی گلوار دارند و این در طول تاریخ وجود داشته و همواره و همیشه یک مسیری رو طی می‌کنند بدون اینکه در این مسیر بخوان تغییری ایجاد بکنند. در صورت خاک به قول صالح حکم مادر و پدر و زن و فرزند رو برای روستایی داره. زندگی این آدم ها از همون زمین آغاز میشه گویی، تو همون خاک اینا ریشه میگیرن، توی همون زمین هم زندگیشون به پایان میرسه. اگر در زندگی اینها دنبال تنوعی هستید یا دنبال هیجانی هستید؟ اونها همه اینها رو از زمین میخوان، نه از چیز دیگری.
بابا تو دیگه امروز نیا زمین، دیشب تو خواب سلفه میکردی.
حتما خواب دیدی که من سلفه میکردم، سلفه میکردم.
مگه نشنیدی چی گفت؟ میگه نیا، خب نیا دیگه.
خب اصلا امروز زمین نریم.
شوکت تنها شاید خبری بشه.
خودم اصلا روز و ساعتشو دارم. بیشتر از شما ها من چش انتظارم. منو وعدش نشده.
خب درد که خبر نمیکنه، شاید بخواد هفت ماهه بیاد. آخه چرا اینقدر پیله میکنی مرد؟ عین بچه ها میمونه. حالا چرا امروز عشق زمین به سرت زده، اونم با این کمر ابناکت؟
خب باشه، حالا چرا قیز میکنی؟ خیال میکنه من بچه امروزم یه رو قالی به دنیا آمدم. یلا را بیفتی، منم با تو میام. یلا
ده، حالا اگه تو نیای آسمون به زمین میاد.
بابا خوب بمون پیش من، اینقدر جل نکن.
پیشتر آقای کیمیایی روی تیتراژ فیلمهاش خیلی کار میکرد و تیتراژ فیلمهاش خیلی معروف بود، حتی به نظر میامد قصه خودش رو داره و فیلمنامه مجزای انگار براش نوشته شده. اینجا در فیلم خاک ما یک تیتراژ خیلی مرتبط و سینمایی و در راستای روایت میبینیم. بعد از درگیری شب عروسی تیتراژ شروع میشه. حالا آقای کیمیایی خیلی پرمعنا اون شب رو میخواد برسونه به یک مقطع زمانی با یک روایتی که در دل تیتراژ میخواد اتفاق بیفته. اتفاقا بعد از اون شب تیتراژ خیلی روشن و پرنوره و خوشهای رسیده گندم رو نشون میده، نماد گذر زمان. بلافاصله بعد این تیتراژ ما شوکت رو آبستن میبینیم. گندم نشانی از هستیه و با بارداری و آبستنی شوکت پیوند میخوره. از این غافل نمیشیم که علارغم تسلط آقای کیمیایی به ابزار سینما، در هر صورت آقای کیمیایی فیلمساز غریزی حساب میشه و غریزش باعث میشه که در هر دوره‌ای نسبت به شرایط سیاسی اجتماعی اون دوره فیلمی رو که فکر میکنه مطلوب اون دوره هست بسازه. اما نکته‌ای در خصوص فیلم های آقای کیمیایی وجود داره و در خاک کاملا متجلی و متولوره و اون اینه که آقای کیمیایی ذهنش به سمت فاجعه کشش داره، تمایل به نشون دادن جنایت داره. در همین خاک با نشانه های کوچک، نور یک چراغ یا یک نفسی که حال میکنی میاد بیرون، با نشان دادن اینها توسط تمهیدات سینماییش آدرس میده که جنایت قراره اتفاق بیفته. از غلام بگم یه مقداری برای شما، با بازی خوب جلال پیشوایان. ما در فیلم ها همیشه بدمن داریم که مهمن فارغ از همه جنبه های مثبت و خوب و انسانی هستند، اما در فیلم های فیلمسازانه جدی و مطرح چنین شخصیت های منفی تکبودی یکسویه تختی دیده نمیشه. ما با شخصیتی آشنا میشیم به اسم صدیقه گدا که مادر غلامه. هرچند غلام با صدیقه گدا بد میکنه و در جاده پرتی رهاش میکنه در دل شب، اما اونجا خودشو برون میریزه که من هرچی میکشم از تو میکشم و اینی که تو با این کارت آبروی منو بردی، حیثیت منو بردی. و آقای کیمیایی یه کاری میکنه با این بدمنش. بدمنش وقتی کشته میشه مشابهت فراوانی داره با اون سکانسی که همین غلام شطور قربانی کرده بوده برای اهالی روستا و شباهت هایی که بین این قربانی شدن و این نوع کشته شدن توسط صالح در فیلم میبینیم، میشود گفت که آقای کیمیایی خواسته این بدمن رو هم یک قربانی بدونه.
بدبختی پشت بدبختی، از من لفتر کیه؟ تازه اومده بودم زراعت کنم، خب نمیدونم چجوری. نه همش تقصیر اون بابای گور به گورم و با توه. شما که نمیتونستیم پس بندازیم بی خود رفتین لالنگم. پس میندازیم فکرش هم نمی کنی. میگه میره تو کوچه خودش بزرگ میشه. ماسته پرکی هرکی بیا بیرون خودت جواب خدا رو بده. یه دفعه میگی بابات قفقازی بوده، یه دفعه میگی عرب بوده، یه دفعه میگی مازندرانی بوده. ده بیا بیرون. چرا نمیری راحتم کنی؟ بمیر تو که پیر ساک. بمیر. چرا نمیری راحتم کنی؟ بمیر تو که پیر ساک. بمیر. هرچی به ما رسید قرازش رسید.
امیدوارم توی گل نریسته. امیدوارم که خدا انتقام ما رو از تو بگیره. الهی جسد جیگر بزنی والا.
ایرادهای متنوعی هم گرفته شده، اما تحسین فیلم بیشتر بوده. از اون اراده سرگذاشتن برادر شوهر بر شکم باردار شوکت که در روستا میگن باب نیست، اونهایی که در واقع مدعی شدند، و یا اینکه چرا شوکت تو خونه و جلوی حتی اونهایی که محارمش حساب میشن برخلاف عرف زندگی روستایی در واقع موهاش پیداست، چارقد نداره، اینها غلط هایی که بر اساس در واقع جامعه شناسی روستایی به فیلم وارد میکنن. یا مثلا وقتی که شوکت داره صورت زخمی همسرش رو پاک میکنه، عموما میگن در روستاها زنهای دهاتی اینقدر بی‌پروا نیستند که با جست جلوی چشم مثلا پدر شوهرشون یا برادر شوهرشون اینجوری مثلا نوازشوار صورت شوهرشون رو پاک بکنند. اما این فیلم قرار نیست کاملا یک سند مردم شناسانه باشه، به خاطر اینکه آقای کیمیایی با چند نماد و نشانه تکلیف خودش رو مشخص کرده با مخاطب که من میخوام چیزهای فراتر و بیشتری بگم و علارغم نگاه موجز فیلم از اینها میگذره، به خاطر که ما یه چیزی داریم به اسم سینما و در سینما یه چیزی داریم به اسم زیبایی شناسی. ما وقتی که به زیبایی شناسی سینما معتقد هستیم ایجاب میکنه که یک اتفاقی در یک صحنه به این شکل بیفته. این الزام سینماست، این زیبایی شناسی سینماست. اینجا دیگه نمیتونیم با فیلمساز برخوردی بکنیم که داریم با فیلم مستند میکنیم. این مقدار عدولی که آقای کیمیایی از رئالیسم کرده و از رئالیسم روستایی کرده به نظر من کاملا ناگهانه بوده و در جهت هدفش برای ساختن اون فیلم و آن چه که میخواسته در ابعاد وسیع تر بگه هست. در صورت با توجه به اینکه فیلم خاک واجد نکات زیادیه و وقت زیادی نداریم برای صحبت در خصوصش، من در اینجا برنامه رو به پایان میرسونم و از همه شما بابت تحملتون تشکر میکنم.
پادکست سینما خاطره، محصولی از سوینا، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده ایوب آقاخانی، منتقد علی علایی، متن روایت سمیه علیپور، تدوین صدا مرجان توسی.